الله الرحمن الرحیم. در این قسمت بودیم که هر اثر نمودار دارایی مؤثر خود است. قل کل یعمل علی شاکلته، لذا همانطور که حق سبحانه صمد حقیقی یعنی وجود مطلق غیر متناقی است، کتاب او نیز حافل جوامع کلم نوریه خارج از حد و عد و احساس. که در مورد اسم الصمد و صمد حقیقی مطالبی عرض شد که خود صمد به معنی بی‌نیازه و چون ملائکت الله اون کلمه نوریه، اون حقایق نوری مجرد، نیازهای بشری و طبیعی رو ندارن، لذا به اونها هم اطلاق صمد میشه. و اینجا برای اینکه ملائکه رو از این تعریف خارج کنه، فرمود صمد حقیقی، که حق سبحانه صمد حقیقی، بی نیاز حقیقیه. و این صمد حقیقی رو تعریف کرد به وجود مطلق غیر متناهی، که بحث از وجود و عدم پیش آمد و اینکه حق تعالی عین وجوده و وجود یکتا، یکتای همه، یکیه که دو نداره و غیر متناهیه، در هیچ بعدی در هیچ شأنی نمیشه اون رو براش تناهی در نظر گرفت. به این حال تعریف بردار نیست، حق تعالی تعریف نمیشه، چون تعریف وصفه فقط حده، کسی که توصیف کنه خدا رو، وصف کنه خدا رو، خدا رو محدود کرده، محدود کرده در حد وصف خودش، میگه خدا اینه که من دارم میگم. لذا محدود شد، از اون لایتناهی بودنش خارج شد. و وقتی هم که از لایتناهی بودن خودش خارج بشه، میشه چی؟ معدود، عدد برمیداره، تعداد برمیداره، یکی میشه، یکی واحد عددی میشه، یعنی میشه یک دونه خدا. در حالی که حق متعال واحد عددی نیست و در روایات هم به این مطلب زیاد اشاره شده که حق تعالی واحد عددی نیست، یک دونه نیست، مثل ممکنات که یه دونه انسان میگیم، یک زمین میگیم، یا آسمان میگیم، خدا رو هم بگیم یک خدا، در حالی که او یک تا، یک وجودیه که همه رو در بر گرفته. خب و این وجودی که همه رو در بر گرفته و سر تا سر هستی پر شده از او، این صمده که صمد تعریف شد الذی لا جوف له، صمد اونه که تو خالی نباشه، مجوف نباشه، که تو خالی بودن کنایه از فقره، کنایه از نداشتنه. لذا نمیتونیم بگیم حق تعالی چیزی رو نداره، حق تعالی بگیم چیزی رو نداره، او دارای همه، که اگر چیزی رو نداشته باشه سلام علیکم، به اندازه همون فقیره، به اندازه همون محتاج، نیازمنده. و اون صمدی که تعریف کردیم، یکی از معانی صمد گفتیم به معنی سیدیه که مرجع قومه، مرجع همه، که نیازهای همگان رو برآورده میکنه. خب اون حقیقتی که نیاز همه موجودات رو به خود برآورده کنه، او وجود مطلق غیر متناهیه که باید همه کمالات رو دارا باشه که بتونه نیاز همگان رو مثلا برآورده کنه، که اگر خوب معنای صمد رو انسان بفهمه متوجه میشه همون وحدت وجودی که فلاسفه حکما و عرفا اشاره میکنن بهش همون تفسیر از صمده. لذا میگیم توحید صمدی، توحید قرآنی، اون توحیدی که قرآن به ما میآموزد، توحیدی که قرآن به ما معرفی میکنه، اون خدایی که قرآن داره به ما میگه، غیر از اون خدایی که ما تو ذهن داریم، غیر از اون خدایی که برای ما گفته شده، اون صمد حقیقیه که وجود مطلق غیر متناهیه که ابدی میشه، ازلی میشه، بی نهایت میشه. وقتی که ما بخواییم خدا رو تنزیه کنیم، منزه بداریم، تنزیهی که دیگران میکنن، یعنی عوام الناس تنزیه میکنن، خدا خورشید نیست، خدا ماه نیست، خدا زمین نیست، خدا فلک نیست، خدا ملک نیست، خدا فلان، اینا همه رو جدا میکنن از خدا یکی یکی. خب این که خدا محدود شد در یه مرتبه، خدا رو بردید یه جایی، یک شأنی رو فقط خدا دونستید شما، این که غیر متناهی نشد، لایتناهی نشد، این که محدود شد در یک مرحله. شما که میگید خدا لایتناهیه حق تعالی، چجور میگی که در این تنزیه خودتون میگید جسم نیست، مرکب نیست، فلان نیست، فهمان نیست، یکی یکی دارید خدا رو ازش حذف میکنید، در حالی که ما میگیم غیر از خدا اصلا هیچ نیست. نه اینکه آسمان خداست، زمین خداست، ملک خداست، فلک خدا، نه، بلکه به این معنی که یک حقیقت وجوده، بعد این حقیقت وجود شؤونات مختلفه داره، مثل خود انسان. مثال بخواییم بزنیم، ما یک هویت و یک شخصیتیم، انگشت من جدای از من نیست، سر من جدای از من نیست، پای من جدای از من نیست، و روح من جدای از من نیست، یا قوه عاقله من، واهمه، خیال، حافظه، اینها هیچ کدوم جدای از من نیستن، یعنی چیزی غیر من نیستن. مدام نمیتونیم به انگشت بگیم من، یعنی اسم من رو سر انگشت نمیتونیم بذاریم، نمیتونیم بگیم این منم جداگانه. سلام. مثلا مسیحی ها میگفتن حالا مسیح خدا یا مثلا پسر خدا، خب اونا فقط میگفتن این شأن خدا، گفتن این فقط خدا، یعنی خدا رو محدود میکردن در اون حد، در حالی که ما میگیم همه وجود حقه، متا شؤونات مختلف داره، تجلیات و ظهورات مختلفه داره، حقیقتش پوشیده از پنهانه، حقیقت وجود سنامون قابل ادراک نیست، حقیقت وجود مختفی قابل ادراک نیست، اما ظهوراتش قابل درک، ظهوراتش که ما در همه جا میبینیم، چون در همه چی تجلی داره اون وجود، هر چیزی هم که نگاه میکنیم به وجوده که پا بر جا، به وجوده که موجوده. ما اگه وجود رو از این پشتی بگیریم میشه عدم، وجود رو از کتاب بگیریم میشه عدم، نیست میشه. از هر چی که هست به وجوده که موجوده، به وجوده که ادراک میشه، لذا اون نور کل شیئه، وجود کل شیئه. الله نور السماوات والارض، نور همه اشیاء حق تعالی. خب این صمد حقیقی وجود مطلق غیر متناهی است، نه وجود مقیدی که یک خدا در ذهن خودمون درست کنیم که یک گوشه‌ای از ذهن ما نشسته و داره فرمان روایی میکنه مثلا، بلکه یک ذره از وجود رو نمیشه از او جدا کرد، یک ذره رو که فعینما تولو فسم وجه الله، آیه قرآن، هر طرف که رو میکنی رو به خدا کرده ای. خب من اگه رو به این پشتی کنم رو به خدا کردم؟ بله. چرا؟ چون این ظهور وجوده، این جلوه وجوده. رو به زمین کنم رو به خدا کردم. رسول اکرم فرمود لو دلیتم به حبل علا عرض سابعت سبلا، اگه ما یه تنابی برید تو چاه، برید تا زمین هفتم هم که برسید، لحبتتم علی الله، برید هبوط میکنید به سوی خدا. که در روایت اون شخص اومد پیش خلیفه دوم بود، کی بود؟ به زمان خلیفه اول بود، سوالاتی کرد و نتونست جواب بده، آوردن شد پیش حضرت امیر. بعد سوالاتی از توحید پرسید، گفت عین خدا کجا؟ امیر مومنان فرمود ملکی آمد خدمت رسول الله، گفت من از نزد حق تعالی از آسمان ها دارم میام، خدایت سلام میرسانم. ملک دیگه ای آمد، گفت من از زمین هفتم از نزد حق تعالی می آیم، خدایت سلام میرسانم. ملک دیگه آمد، گفت من از شرق عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام میرسانم. ملک دیگه آمد، گفت من از غرب عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام میرسانم. بعد فرمود که خدا در جایی نیست، در مکانی نیست، بلکه هو به کل مکان و کل و فی کل حین و آن و مع کل انس و جان، او در هر مکانی هست و با هر موجودی هست و در هر حین و آنی هست و با هر انس و جانی هست. اصلا ذره ای رو نمیشه جدا کرد از حق تعالی، که به هر چی که نگاه کنی به سمت حق تعالی رو کرده. خب که اون وجود مطلق غیر متناهی است، عرض کردم اون خدایی رو که در ذهن داریم یا از عقاید پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ گرفته این باید کنار بذاریم، و این خدایی که قرآن به ما معرفی میکنه، موحدان حقیقی که پیرو به قرآنن به ما معرفی کردن بگیریم، که اون توحید صمدیه، توحید قرآنیه، توحید اسلامیه، توحید رسول الله، خدایی که یک ذره حسی از او جدا نیست. خب حالا این خدایی که وجود مطلق غیر متناهیه و منبع همه کمالاته، کتاب او نیز حافل جوامع کلمه نوریه خارج از حد و عد و احساس. حالا کتاب خدا هم چون اثر خداست، نمودار دارایی خدا، پس باید کتابی باشه که حافل و حامل و دارای همه کلمات نوریه باشه. که حالا کلمات که بحثشو داشتیم در جلسه قبلی، مقداری پیرامونش بحث کردیم، ما یک موقع کلمه میگیم همین کلماتی که مینویسیم، حروف و کلماتی که مینویسیم، یه موقع حروف و کلماتی که تلفظ میکنیم، و یک موقع حروف و کلمات وجودیه که هر موجودی رو که نگاه کنیم یک کلمه وجودیه. حالا این چجوریه که هر موجودی یک کلمه وجودیه؟ ما در عالم انسانی نفس انسانی داریم، نفس انسانی که این نفس وقتی بیرون میاد هیچ صورتی نداره، هیچ تعین و شکلی نداره، ولی میتونه جمیع تعینات رو بپذیره، لذا به مخارج حروف که برخورد میکنه میشه خ ب الف ب جیم دال زال ر ز سین شین، یا همین نفسه که داره تبدیل میشه به حروف. و این حروف وقتی با هم ترکیب میشن میشن کلمات، کلمات رو تشکیل میده در بیرون. و این کلمات معانی درونی ما رو بروز میدن. تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد. اون چه در دل داریم به وسیله این کلمات در خارج بروز میدن. خب حالا کلمات وجودی ما در مقابل این نفس انسانی نفس رحمانی داریم. نفس رحمانی چیه؟ نفس رحمانی اون فیض ساریه، فیض مطلقیه که از حق تعالی صادر میشه که هیچ تعینی نداره، بلکه همه تعینات رو میپذیره و به هر شکلی در میاد، که همه در تاثر عالم رو که نگاه میکنیم ظهور اون نفس رحمانی رو میبینیم، که کلمات مختلفه از این نفس رحمانی به وجود آمده که کلمات الله هست. لذا هر موجودی کلمه ایست از کلمات الهیه که داره معنایی رو، چون گفتیم کلمات ما معانی رو دارن بروز میدن، و این کلمات هم اسما و کمالاتی رو که در حق تعالی هستن دارن بروز میدن. لذا گفتیم یک کلمه هست، کلمه قهره، کلمه العذاب، کلمه عذابه. میشه یک انسان مثلا جهنمی. یک کلمه هست کلمه جمالیه، کلمه رحمته. میشه یک انسان مؤمن. یک تجلی یک کلمه میشه جهنم، یک کلمه میشه بهشت، یک کلمه میشه مؤمنین، میشن کفار، میشن حیوانات. حالا حیوانات هم هر کدام کلمه ای هست، بعضی هاشون سنخیت دارن با بهشت، بعضی ها سنخیت دارن با جهنم، و بعضی موجود، هر موجودی رو که نگاه کنیم میشه کلمه ای از کلمات الله، که همه عالم به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی، همه عالم میشه کتاب حق تعالی. حالا این کتاب حق تعالی کتاب وجودیه، کتاب تکوینیه. این قرآنی که در دست ماست کتاب تدوینیه، نوشته شده است. همین عالم رو اگر ما بخوایم به نحو اجمال بنویسیم میشه قرآن، و اگر قرآن رو بخوایم بسط بدیم و باز کنیم میشه این عالم، میشه این عالم. لذا تمام گفتیم وقایع و حوادثی که داره پیاده میشه قرآنی که داره در خارج ظهور میکنه و بروز میکنه. قرآن داره در خارج، لذا قرآن دائما در حال نزوله. قرآن، قرآن تکوینی دائما داره نازل میشه. لذا همین جلسه ما هم در قرآن هست. بلکه هر امر جزئی رو که نگاه کنید بحث یافته قرآن، تفصیل یافته قرآن. پس قرآن حافل جوامع کلم نوریه، تمام کلمات نوریه. حالا کلمات، کلم نوریه وقتی گفته میشه، لفظ نور وقتی میاد که در مقابل ظلمته، اون کلمات نورانی، یعنی اون موجودات مفارق، موجودات مجرده، که اونا کلمات نوریه میشن. ملائکه الله هم کلمات الله هست، موجود ملائکه الله هم کلمات الله هست، اونا کلمه نوریه هستن، کلمات نورانی هستن. خب که اون کلمات نورانی وقتی که اجسام لفظی به خودشون میگیرن میشن قرآن، یعنی جمیع کلمات نوریه حقایق مجرده و مرسله رو اگر بیاریم در قالب لفظ، چون حقیقت قرآن حقیقتی خارج از صوت و لفظ، انا جعلناه قرآنا عربی، یا ما قرار دادیم او را، او چیه؟ او قرآنه، تو حقیقت قرآنه، اون حقیقتی که فی ام الکتاب لدینا، او آمده چی شد؟ قرآنی عربی در آمد، به لسان عربی، چون عرب فصیح‌ترین کلام رو داره، کلماتش بیشترین معانی رو میتونه در خودش جا بده، لذا به لسان عربی مبین در آمد قرآن، یعنی لباس صوت و لفظ به خودش گرفت، تنزل کرد، لباس صوت و لفظ به خودش گرفت. و اگر همین کلمات و حروف رو بالا ببریم میرسیم به حقایق، به اون کلمات نوریه. حالا در اینجا سوالی شده که در مورد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، بله که حالا توضیح خواستن در مورد این کلمات، در مورد حضرت آدم هم هست، فتلقا آدم من ربه به کلمات که الغا شد به آدم کلماتی، به حضرت آدم کلماتی الغا شد که اون کلمات همون کلمات تامات هست، کلمه تامه امامه، که امام کلمه تامه هست، چون گفتیم هر کلمه‌ای داره یک معنایی رو از ما بروز میده، ما به وسیله کلمات داریم درون خودمونو بیرون میریزیم. حالا یک کلمه‌ای بگیم که تمام معانی در سینه ما رو ابراز کنه. خب در عالم خارج آیا کلمه‌ای هست که همه کمالات الهی رو بروز بده؟ بله، اون کیه؟ انسان کامله که کلمه تامه، اعوذ به کلمات که تامات، پناه میبرم به کلمات تامات تو، که اونا کلمه تامه. لذا اینجا داره که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهن، تمام شد اون کلمات، کلمه تامن اونها، که همون ولایت، اون بحثی که در مورد ولایت داریم جان. الله یعنی چی هست؟ اسم الله جامع جمیع اسماء الله که مظهر اسم الله، ظهور اسم الله که جمیع کمالات الهیه رو دارا، که انسان کامل مظهر الله. خب خب اینجا حالا سوالی هم شده در مورد کلمات نوریه، که چرا جوامع کلمه نوریه، چون میدونیم که ما در بحث های گذشته داشتیم که مادون ظهور ما فوقه، مادون ظهور ما فوقه، یا رقیقتی از حقیقت ما فوقه. خب وقتی که میگیم جوامع کلمه نوریه، همه کلمات نوریه در قرآن هست که حافل همه این کلمات، دارای همه این کلمات، که یعنی مادون رو هم گفتیم مادون ظهور و تفصیل قرآن دیگه، وقتی که دارای اون کلمات نوریه بود، پس مادونش همه میشه ظهور این کلمات نوریه، و قرآن همون کلمات نوریه است، یعنی همون کلمات نوریه که آمد در این عالم و شد این عالم، همون کلمات نوریه به صورت صوت و لفظ که در آمد شد قرآن. همون کلمات نوریه که حالا بگید عقول، بگید اسما، بگید حروف نورانی، بگید کلمات نورانی، که حالا حروف هم خودش باز مرتبه بالاتر از کلمات، این کلمات ساخته شده از حروف است. لذا در قرآن میبینیم که جای حروف رو هم به کار رفته، الف لام میم مثلا، صاد، ها، که اینها خودشون حالا چی هست، بحث از این حروف و اسراری که در این حروف هست و مطالبی که هست، که انشاءالله به جای خودش که برسیم بحث میکنیم، که اون کلمات نوریه یک موقع لباس بشری به خودشون میگیرن، میشن انسان. همون بحثی رو که دیشب در هیئت داشتیم، که اون کلمات نوریه، اون حقایق نوری، یه موقع لباس بشری میپوشن و میشه انسان، انسان کامل ولی الله العظم. یک موقع لباس صوت و لفظ به خودش میپوشه، میشه قرآن. و یک موقع هم در لباس مکان ظاهر میشه، میشه چی؟ کعبه، قبله. یک موقع در لباس زمان ظاهر میشه، میشه لیلة القدر، که سید لیال، لذا سمت زیادت داره. لیلة القدر سید لیالیه، کعبه سید البقاءه، انسان کامل سید ولد آدمه. خب از قرآن جامع و حافل جوامع کلمات نورانیه است، که این کلمه نورانیه، کلمات الهیه، خارج از حد و عد و احصائه، خارج از اندازه، چون حق تعالی لایتناهیه، چون حق لایتناهی، کمالاتش لایتناهی است. لذا این کلمه نوریه از حد و عد، از شمارش خارجه، از احصا خارجه. حالا آیه جایی در قرآن داریم که همه اینا در انسان کامل جمعه؟ ها، جایی در قرآن داریم که همه اینها در انسان جمع باشه؟ که حالا این مطالبی که میگیم، انا نحنو نحیل موتا، انا نحنو نحیل موتا و نکتب ما قدمو و آثارهو و کل شیئن احزیناه فی امام مبین. کل شیئن، همه چیز در امام مبین جمع هست. حالا جایی امام مبین به قرآن تفسیر میشه، جایی امام مبین به امیرالمؤمنین تفسیر میشه، جفتش هم درسته، چون اینها دو ظهور یک حقیقت هست. میفرماید انا قرآن ناطق، من قرآن ناطقم، قرآن سخنگو هستم. خب رسول ما، رسول اکرم اسلام، لنی تارکم فیکم الثقلین، دو تا چیز گرانبها برای ما به یادگار گذار، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترتش، یعنی اون حقیقت رو در دو لباس برای ما به یادگار گذاشت، دو یادگار رسول الله، دو فرزند رسول الله. اطرت و کتاب. کتاب رو که فنبذوه و راعه ظهوره، کتاب رو که پشت سر انداخته، نبذوه و راعه ظهوره، کتاب رو پشت سر انداختن یعنی چی؟ یعنی جلو قرآن شروع کردن راه رفتن، قرآن رو جلو نگرفتن پشت سر قرآن. امام شدن امام امیرالمومنین دیگه، وقتی خلافت رو قصد کردن امامت رو به دست گرفتن دیگه، پیشوایی رو به دست گرفتن، جلو انداختن خودشونو، جلو جلو حرکت. و چون قرآن نوره و امام هم نوره، اینا یک چیزن دیگه، نور رو به پشت سر انداختن، لذا در مقابلشون ظلمت شد، نوری نداشتن. و من لم یجعل الله له نور فما له من نور، کسی که خدا برای اون نوری قرار نده نوری نداره، که روایت می‌فرماد یعنی کسی که خدا امام براش قرار نده نوری نداره، ظلمته. اینو در تاریکی جهل فرو رفتن. خب این کتاب که روایت داره علم اولین و آخرین در قرآن، علم اولین و آخرین، که اینجا مستدلن دیدیم که علم اولین و آخرین در قرآن هست، منتها چشم بصیرتی میخواد، یک نورانیتی میخواد که انسان به اندازه خودش خدا فهمی بهش عطا کنه که بتونه علوم رو از قرآن بفهمه، دریابه. جناب ابن عربی که یکی از بزرگترین عرفا کتابی دارن به نام فتوحات مکیه، که یکی از بزرگترین کتابهای عرفانی و یکی از بزرگترین کتابهای خود ایشونه، که سیصد و خوردهی باب داره و این جدیدن که به چاپ رسیده یک جلدش 25 جلد از این کتاب های چهار جلدی، قبلا چاپ شده چهار جلدی های بزرگ با خط ریز هم چاپ شده بود، الان که قشنگ چاپ کردن یک جلدش 25 جلد شده بود، حالا چهار جلدش احتمالا من خبر ندارم حالا بیرون آمده همش یا نه، چیزی شاید نزدیک به 100 جلد این حدودا برسه. بعد یک تفسیر قرآن داره که چهار برابر فتوحاتشه، که 90 جلد حالا اون قدیم میشده دست نوشته بوده. این دو تا از کتاباشه و 900 کتاب به ایشون منصوبه، حالا 900 تاش هم که همش مال ایشون نباشه، دو 90 تاش هست، دو تاش وقتی این باشه. خب بعد ایشون میگه که من همیشه در محضر قرآنم و اون چی که میگم در فتوحات، میگه که از محضر قرآن میگم، از محضر قرآن خارج نمیشم، اون چی که دارن میگم وقت چه مطالبی مطلبی که یه فسوس داره ایشون، کتابی نام فسوس قریب 150 یا 200 شرح درش خورده، خیلی حرفیه. نه حالا به جا جناب سید حیدر آملی که از عرفای قرن 7 و 8 هم عرفای شیعی هم هستن، که ایشون می‌فرماد که والله ثم والله قسم می‌خوره که اون چه از علوم به من داده شده، دریاها اگر مرکب بشن جن و انس نویسنده بشن، بنویسن علوم هم تمام نمیشه. و اینا هم از محضر قرآن، فهم قرآن، فهم قرآن. حالا انسان کجا میتونه برسه که از قرآن چی بفهمه؟ که عرض کردیم ابن عباس میفرماد که شما اگر مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت نداری. فعلا قرآن همه چی درش هست. حالا چه نورانیتی انسان باید کسب کنه که بفهمه کلمات الهی رو، چون کلام خدا هر حرفش رمزه، هر کلمش رمزه، حروفی که درش به کار رفته رمزه. و ما حتی معناش رو هم نگاه نمی کنیم چی گفته شده. اگه بخونیم فقط جوری که دوتر یه سوره رو تموم کنیم یا قرآن رو خط کنیم بذاریم اونجا. عزیزان اگه من و شما قرآن نخونیم، پس کی باید قرآن بخونه؟ کتاب فرستاده شد از جانب حق تعالی برای ما که کلام خدا کهنگی درش نیست. هر چی که بفهمی مطالب سنگین‌تری درش هست که باز بخوای بفهمی. هر چی که بفهمی تازه ذره ای از قرآن رو فهمیدی. قل بگو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر دریا مداد یعنی مرکب، مداد یعنی مرکب، مرکبی بشه برای کلمات پروردگار من، دریا پایان میپذیرد قبل از آنی که کلمات پروردگار من پایان میپذیرد. و اگرچه به مثل اون دریا رو هم بیاری کنم. خب این کلام خدا، اول قرآن میخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، حرف شاعرانه نیست، تمثیل نیست. حالا اون کلمات چی هست؟ اون حقایق چی هست که این قرآن ظهور لفظی و کتابتی اون کلمات هست؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اگه باز هم بیاد مثل اون دریا، باز دریا میخشکد قبل از اینکه کلمات به پایان برسه. در سوره کهف و بعد در سوره لقمان میفرماد ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، اگر در زمین آنچه در زمین است از درخت ها قلم شود. که شجره در لغت قرآنی هر چیزی که از زمین رویش کنه بهش میگن شجره. شجرتو من یقتین، درختی از کدو. خب کدو که درخت نداره، بوته داره، ولی در قرآن میبینیم شجره اطلاق شده. میگه هر چی که از زمین میروید اگه قلم بشه. و البحر یمد من بعده سبعه ابحر، و هفت دریا مرکب بشن، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا پایان نمیپذیرد. ان الله عزیز و حکیم، حق تعالی عزیز و حکیم است. خب حالا این هفت دریا کدام هست و چیه و چه اسراری در این سبعت ابهر نهفته است؟ و چنان که الله تعالی نور کل شیء است و هر چیز بدو شناخته می شود، الله تعالی نور کل شیء. نور کل شیء یعنی چی؟ که در احادیث، حدیث امیر مؤمنان، و هو نور کل شیء و حیات کل شیء، خدا نور همه اشیاست و حیات همه اشیاء. گفتیم حق مطابق وجوده، به وجوده که همه اشیاء درک میشن، همونجوری که به نور اشیاء درک میشن. اینجا چون نور هست ما داریم همدیگر رو میبینیم، دیوار رو میبینیم، زمین رو میبینیم، اشیاء رو درک میکنیم. اگه این نور نبود نمیدونستیم همدیگر رو ببینیم. وجود هم نوره، یکی از اسماء الله نوره، یا نور یا منور النور. نور از اسماء الله، چون وجود نوره، به وجوده که اشیاء درک میشن. عرض کردیم اگر این کتاب وجود نداشت اصلا نمیشد درکش کرد، پس وجوده که این رو قابل ادراک قرار داده. وجوده که هر موجودی رو قابل درک قرار داده برای ما. وجود هم یعنی حق تعالی. پس الله نور السماوات والارض، خداست که نور آسمان ها و زمینه. هر چیزی رو که میشنوی به خدا داری میشنوی، هر چیزی رو که میبینی به خدا میبینی، هر چیزی رو که لمس میکنی به خدا، به وجود داری لمس میکنی دیگه. این نیست که گفتیم خدا رو ببریم یه گوشه بذاریم. هر موجودی رو که ادراک میکنیم به خدا داریم ادراک میکنیم، چون نور کل شیء. هر چیزی رو که با هر وسیله‌ای با خیالت داری درک میکنی، با وهمت، با عقلت، با قلبت، با حست، با هر مرتبه ای از مرتبه ادراکی خودت داری درک میکنی، اون رو به حق تعالی ادراکش میکنی، چون حق تعالی نور کل شیء. حالا وقتی که اون اسم النور برای انسان تجلی کنه، ما الان این آیه که میخونیم میفهمیم، میدونیم، ولی نمیبینیم. اون شهود مرتبه یه که انسان ببینه، ببینه که هر چی رو که درک میکنه به خدا داره درک میکنه. حالا اون چه حالیه و چه مقامیه و چه شأنی داره باید انسان خودش برسه تا بفهمه. الله تعالی نور کل شیء، الله نور السماوات والارض، نور آسمان و زمین خداست. الله نور آسمان و زمین. لذا میگیم لا اله الا الله، موجودی جز خدا نیست، موجودی غیر از الله نیست. نه این که فقط این بت‌ها رو نفی کنیم، تا این بت‌ها نیستن، خداست که خداست، الله که خداست، بلکه هیچ چیزی جدای از خدا وجود نداره اصلا. چون اگه جدای از خدا بدانیم شرک میشه، که خدا هست اینم هست. وجودش در کنار عرض وجود حق تعالی قرار میگیره و هر چیز به دو شناخته میشود، هر چیزی به خدا شناخته میشه. لذا بینایی ما، شنوایی ما، لامسه ما، سامعه ما، شامه ما به خدا، به خدا داره درک میکنه. این رو اگر خوب بفهمیم، خوب برامون جا بیفته، توحید همین است و دیگرها همه فهم. وقتی اینجوری خدا رو شناختیم شدیم موحد، اون موقع میبینیم که هیچ کس در عالم کاری نیست. اون موقع است که میفهمیم لا اله الا الله یعنی چی. لا اله الا الله که میگیم اون موقع میفهمیم. یا موقع است که وقتی میگیم یا الله، اونقدر میبینیم خدا نزدیکه، یا برای خطاب برای دوره که توی صدا میزنی یا فلان دیگه اونجا یا میفته میگه الله الله. چون میبینیم همه جا پر از خدا، همه اشیاء رو پر کرده. و به اسماء کلتی تو دعای کمیل و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیاء رو پر کرده. و به نور وجهی کلذی ازاء له کل شی، به نور وجه تو قسم که همه اشیاء از او نور گرفتن، همه اشیاء از او نورانی هست. ما نور داریم چون وجود داریم، ظلمت اونیه که نباشه، چون ظلمت نبود نوره، ظلمت نبود نوره. ما نوریم چون وجود داریم و این نور حقه، این نور حقه که به این صورت تجلی کرده، که به صور مختلفه در عالم ظاهر شده. لذا همه عین نور حق هست، همه مرحومن، یعنی رحمت شدن، نه مرحومن بلکه عین رحمت هست، عین رحمت هست. الله تعالی نور کل شیء هست و هر چیز بدو شناخته می شود. الله نور السماوات والارض و عرفت الاشیاء بالله. حدیث رسول الله، سؤال شد از رسول اکرم که به چه چیزی خدا رو شناختی؟ به معرفت الله. خدا رو به چه جوری شناختی؟ رسول اکرم فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به واسطه خدا شناختم، نه اینکه خدا رو به واسطه اشیاء بشناسم. این همون توحید صدیقینه، برهان صدیقین. خدا به واسطه خدا شناخته میشه، خدا با خودش شناخته میشه. اصلا خدا شناخته شده تر از اونه که بخواییم بشناسیم خدا رو. چون هر جا که نگاه بزن بگیم وجود چجوری شناختی، از وجود اونقدر بدیهیه که ما اشیا رو به وسیله وجود میشناسیم. اشیا رو چون وجود پیدا میکنن ما میفهمیم که این آقا مثلا کیه چیه فلان. وجود رو که واسطه اشیا نمیشناسیم، وجود رو به نفس وجود میشناسن. وجود برای همه شناخته شده هست، چیزی نیست که به وجود علم نداشته باشه. رضا میگه هو معروفون عند کل شیء، هو معروفون، ببخشید، هو معروفون عند کل جاهل. خدا در نزد هر جاهلی شناخته شده است، یعنی هر جاهلی به خدا علم داره. آقا چجور هر جاهلی به خدا علم داره؟ چون هرچی هم که جاهل باشه دیگه به وجود علم داره، عالمه. بچه بود و نبود پدرشو متوجه میشه، بود و نبود مادر رو متوجه میشه، بود و نبود رو متوجه میشه. هر موجودی هستی و نبودن هستی، هستی شناخته شده ترین شیء در نزد ما. پس ما اشیا رو به واسطه هستی میشناسیم، اشیا رو به وسیله وجود میشناسیم. این پرده رو که وجود داره میشناسیم، چون وجود داره پس به واسطه وجود این پرده رو میشناسیم. این قالی، این دیوار، این مسجد، این هر موجودی رو که هست. لذا خدا روشن‌تر از اونی که بخواییم دنبالش بگردیم. خدا لا اله الا الله الملك الحق الحق مبین. مبین یعنی چی؟ آشکار. خدا آشکاره، هیچ چیزی آشکارتر از خدا نیست. منطقه از یا خفیان لفرط ظهور، منطقه از شدت ظهور ناپیدا، از شدت ظهور ناپیدا. خدا رحمت کن جناب آقای دولابی، از اهل دل و اهل معرفت بود. تمثیل که میزد میگفت طرف رو بردن جنگل رو ببینه، بردنش تو این جنگل، گفته نه این جنگل، گفت آخه این درختان نمیذارن من جنگل رو ببینم. دنبال یه چیزی میگشت جدای از اینها، یه گوشه ای وایستاده بود جنگل، نه آقا این جنگل ناش، تو در جنگلی خوده، اگرچه حقیقت جنگل رو نمیشه دید. مثل اون ماهی ها که از همدیگه سوال میکردن آب چیه، آب چیه، گفتن که ما شنیدیم در فلان دریا یک ماهی پیری هست، اون میدونه آب چیه، بریم سراغ اون ماهی، بلکه او به ما بگه آب چیه. این همه آب آب میگن، میگن حیات شما از آبه، آبه که به شما زندگی داده، روزی شما آبه، شما به آب زندگی، کو این آب کجاست؟ این خدا کو که ما دنبالش میگردیم؟ چون فکر میکنه خدا یه گوشه ای تو این عالم دیگه. مسیر طولانی رو رفتن 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 تا ماهی پیر رو پیدا کردن. ماهی پیر براشون توضیح داد که آقا این آب همه جا هست، شما در آبی، شما قوتوری در آب، غرق در آبی، یک لحظه از آب جدا نیستی. اینا حالیشون نمیشد، مثل همین توحیدی که داریم میگیم، خب همه جا خدا هست، خدا ظهور، اشیا ظهور حقه، تجلی حقه، باز دنبال خدا میگردیم آن خدا رو اثبات کنیم. چی رو اثبات کنیم؟ خدا آشکارتر از اونه که بشه اثباتش کرد. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیه قرآنه، سؤال میکنه، میگه آیا در خدا شکی هست؟ شکافنده آسمان و زمین. خدا رو اگه یه موجودی مثل یه نور تصور کنید پس هفت آسمان قایم شده، خب بله باید اثبات کرد. بذار خیلی ها که منکر وجود خدا، چون خدا براشون بد تعریف شده، خدا براشون بدجوری تعریف شده، و الا خدا فطری ماست، خدا فطری ماست، به هر چی نگاه میکنیم خدا رو میبینیم. ماهی پیر دید اینا نمیفهمن، هرچی به اینا میگه نمیده. گفت شما باید برید کنار ساحل کنار ساحل، چون درکتون ضعیفه، اونجا تورهایی میفته توی آب، تورهایی رو میبینید، خودتون رو پرت کنید تون تورها، تون تور اگه بیفتید میفهمید آب یعنی چی. این تور، تور صیاده. صیاد کی هست؟ اولیا و انبیا. اولیا و انبیا تور میندازن، شکار میکنن انسانها رو، ماهیایی که ما باشیم رو شکار میکنن. برای چی شکار میکنن ما رو؟ برای اینکه اولا بفهمیم آب چیه، بعد اینکه ما رو بخورن. ما رو بخورن؟ بله. یعنی چی ما رو بخورن؟ وقتی که خورده شدیم عین وجود اونها میشیم، یعنی فانی در ولایت. اونتو هر ماهی رو اونا شکار، سگ ماهی رو کار ندارن باهاش، ماهی هایی رو میگیرن، ماهی آزاد، ماهی قزلالا. خب ماهی هم باید اونها درشت باشه که قابل خوردن باشه، پرورش پیدا کنه، بزرگ بشه. سگ ماهی خودشون تو تور بندازه، میگیرن پرتش میکنن اون بر. اینا رفتن کنار ساحل، افتادن، خودشون انداختن تو تور. وقتی که از آب بیرون کشیده شدن، در دست ولی قرار گرفتن، حالا فهمیدن آب چی بود، دریا چی بود. یک عمر در دریا بودیم و نمیفهمیدیم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. نه. حالا توحید، انسان موحد وقتی جالب این توحید در قلبش نفوذ کنه، حالا چی میشه؟ خدا انسان موحد چه انسانیه؟ الموحد و رب الکعب لا یرا مع الله غیر الله. امام صادق فرمود موحد یکتا پرست، به پروردگار کعبه قسم که با خدا جز خدا نمیبینه. لا یرام الله غیر الله، جز خدا نمیبینه. به صدا زمین به جایی که به جز خدا نبینه، به جز خدا نبینه. عزیزان، ما در این جلسات قبل هم، جلسات معرفت نفس ها، و عزیزان گفته بودیم عزیزان سعی کنن حتما با وضو تشریف بیارن سر جلسه. کسی بدون وضو خدای نکرده حاضر نشه، چون وضو نوره، نورانیت میاره برای انسان. و در ثانی مطالبی هم که گفته میشه وقتی هست که مطلب یک بار بیرون میاد، یک بار صادر میشه، که آقا امیر مؤمنان یا جز ائمه معصوم فرمود که العلم وحشی قیدوه بالکتابه، علم وحشی فراره، با کتابت کردن اینو پایبند بزنید بهش. بفرمود کتب و نوشته های خودتون رو محافظت کنید که ممکن است که به آن محتاج شدید.
به موقع یه حدیثی میاد خود گفته یه درم یه اشاره این طرف کنه من در حد